أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض شردیم آنی که مستفاد است از روایات تحقق اسلام است به اعتراف به شهادتین کسی که معترف شد به وحدانیت خداوند سبحانه و معترف شد به نبوت نبی ناس و الله علیه و آله این حکم می شود به اسلام او. این مقتضای روایات معتبره بود و بر او مترتب می شود حقن الدماء و حقن الاموال و هاکذا فرض بفرمایید جواز استحلال الفروج بین نکاحی و بملک الیمین که با او معامله اسلام می شود در تعارض شموال است حقن الدماء دمش محترم می شود و هاکذا تناکه با او جایز می شود منتها به واسطه روایات خاصه در ناسبی ما از این اطلاق این روایات رفعیت کردیم و ملتزم شدیم که ناسبی اگر معترف به خداوند بشود به وحدانیت و معترف به نبوت نبی نا هم بشود معذالک محکوم است به نجاست و روایاتی که دلالت می کرد در ناسب که امدهش همون موسقه بود که ما خلق الله خلقن بله انجس من الکلب و ناسب لنا اهل البیت انجس من الکلب امدهش همین موسقه بود دو تا روایت دیگر هم بود چه عرض شردیم اونی که معروف است در اذهان از نجاست کلب نجاست عینیه است و این را شارح می فرماید ناسبی انجس از اوست یعنی در همون نجاست که نجاست عینیه است و وجه اشدیت هم گفتیم در کلب اعتبار نجاست ناشی از خبث باطنی نیست بخلاف ناسبی که اعتبار نجاست در او ناشی است از خبث باطنیش ولیکن در این ناسبی اونی که ما ملتزم شدیم الناسب لنا اهل البیت بود انجس من الکلب چی اظهار عداوت کند با اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین چه با اونها اظهار عداوت کند و اما اگر کسی اظهار عداوت با آنها نمی کند اظهار عداوت با شیعه می کند می گوید این فرقه ضاله است که توجه کردید به هوای نفسشون مثلا تبعیت می کنند از این اعتقادات بله معذالک چه این معادات با اهل شیعه دارند با فرقه شیعه با فرقه محقه دارند معذالک نه اظهار عداوت با ائمه نمی کنند اونها می گویند سادات است ولی فرض بفرمایید علما هستند در این صورت کلام این بود که و ناسب لنا اهل البیت اینجا این اشخاص را نمی گیرند که اکثر عامه فیز ولو فی زمان ناهازه از این قبیل استند که معادات با شیعه دارند و ناسب لنا اهل البیت نیستند ولیکن و ناسب لشیعتنا هستند کلام این بود که چرا اینها را ملتزم به کفر نشوید ولو موسق نمی جیرد ولیکن اون صحیح محمد ابن مسلم داشت خذ مال الناس به اینما وجدته ودفع الین الخمس اونجا قید لنا نداشت و خودشون در اون روایتی که نقل کردیم فرمودند که لیس الناس به من نسبه لنا، بران که تو شخصی را پیدا نمی کنی که بگوید من عدو آل محمد هستم صلی الله علیه و آله، بلکه ناسبی اونیست که نسب عداوت با شما را بکند با شیعه را. خب مقتضای این اطلاق و این روایت این است که اون ناسبی که هست مالش احترامی ندارد، مال که احترام نداشته باشد بله فرض بفرمایید نفسش هم احترام ندارد. اینها از احکام اسلام است، این فرقی نمی کند ناسب اهل بیت باشد یا ناسب شیعه باشد. شبهه این بود، جواب از این شبهه این بود که نه، این حکم مختص به ناسب لنا اهل بیت است. چرا؟ چون که نسب در لغت و در عرف معناش اظهار عداوت است. این که ون ناس خود مال ناسب مطلق عدو مالش را بگیر، ولو انسان با کسی با شیعهی با شیعه دیگر یه عداوتی پیدا کرده، این معنا که قطعا مراد نیست. آنی که این دل متشرعه، یعنی این دل متشرعه یعنی این دشیعه، آنی که این دشیعه معهود است از معنای ناسب، اونهاییست که مظهر عداوت با اهل بیت و عصمت و طهاره هستن. معنای معهود این دشیعه برای ناسب اینه، خذ مال الناس بینما وجدته، این ظهور و انصرافش همونیست که و ناسب لنا اهل بیت، ولو نسب در لغت به معنا مطلق اظهار العداوه یا عداوت است، ولکه معنای اون متعارف این آنی که معهود این دشیعه است از ناسبی، اونهاییست که مظهر عدالت با اهل بیت هستند. خذ مال ناسب او را، اون ناسب را میگوید. و اینی که در این روایت داشت بر این که لیس ناسب من نسب العداوه لنا لأنک لا تجد، این روایت معل غمزه ان سنده، سندش که بل اشکال دارد و مدلولش هم اشکال دارد، چون که تو پیدا نمی کنی که کسی که مبغض ما بوده باشد. خیلی هستند، خیلی هستند که مبغض آل محمدند صلوات الله و سلام علیهم، لعن می کردند. توجه کردید چجور اینها مبغض نبوده باشند؟ این روایت علاوه بر این چین جهت را هم دارد، این چند بیان یه مرتبه نسبه است، عداوت با اهل بیت است، چند یه مرتبه اش این است که با شیعه ها عداوت بکند. اما این مرتبه موضوع حکم نیست، موضوع حکم همون معنای معهود ناسبی است که خذ مال ناسب و ناسب لنا اهل بیت انجس من الکلب. او این یه مرتبه است، چه جوری که مرائی اون کسی که ریا می کند، اون یه مرتبه از شرک است، ریا هم یه مرتبه از شرک است. ولیکن این مرتبه موضوع الحکم نیست که ما ذکرنا، اونی که معهود از معنای مشرک است مقابل اهل کتاب است، اون کافی است که مقابل اهل کتاب بوده باشد. چه زوری که در مشرک همین زور بود، در ناسب هم همین زور است. بدون زد این اشکال موجب نمی شود که ما کفر ناسبی را توسعه بدهیم مثل صاحب الحدایق. و یه جهت دیگری چه بود، بعضی ها این زور تو ذهنشون رسیده است ولو ملتزم نشدند، ولیکن این شبهه شده است که چعن نجاست در ناسبی نجاست باطنی است. این نجاست در باطنی در ناسب نجاست عینیه نیست، مثل اون مشرک، مثل کلب و خنزیر. نجاست نجاست عینیه نیست، نجاست نجاست باطنیه است. این باطنی این شخص از کلب، توجه کردید این که انسان یه وقتی می شود که از حیوان کمتر می شود، توجه کردید؟ ولی این باطنی، این از باطنی از کلب هم پایین تر است، توجه کردید؟ چند مراد این است چرا چنجو گفتن به جهت این که از زمان مولانا امیر المؤمنین امویه علیه اللعنت و الهاویه که شروع کرد توجه کردید ماندت با ایشان را، اگر قبلا شروع نشده باشد توجه کردید که در آن زمان علنی شد در منابر سبش می کردند، اینها این هیز نبود ولی چی از ایشان باشد، یا از حسنین سلام الله علیه، یا از علی ابن الحسین، یا حتی از امام باقر سلام الله علیه یه اشاره بوده باشد که اینها انزاس هستند، نجس هستند. نجاست اینها مثل نجاست کلب است، توجه کردید خنزیر است، با اینها مراوده نکنید، با اینها یه جا طعام نخورید، طعامی که در او رطوبت مصری است. اینها با هم دیگر مراوده می کردن در دولت بنی امیه، دیگر تا مادامی که بود این زور بود، اینها خیلی بودند، منتشر بودند ما بین المسلمین، حکامشون، امرایشون، اینها مراوده داشتن، هیچ اشارهی بر نجاست اینها که با اینها این زور مراوده نشود اینها انجاس اصلا نشده است. پس این معلوم می شود که خبس اینها خبس باطنی بود، نه این نحو بود که بگوید دستت را بشور، این صافه تهو فغسل یدکه که در کفار وارد بود، یا امثال ذالک اون اینایی که لا تأکل فی ایناهیم فا این استررت فی الاکل فی ایناهیم فغسل لنا، این زورها نبود. این معلوم می شه نجاست نجاست معنویه است، بلکه بعضی ها علاوه کردن که خود ائمه سلام الله علیهم هم با این اشخاص مشاوره داشتند، ولی معاشرتی داشتند مر رطوبه و اجتناب نمی کردند، این را هم علاوه کردند. عرض می کنیم اما جواب از این مطلب اونیست که ما در بحث عام و خاص در اصول ذکر کردیم، یعنی بعد از قبل از ما دیگران فرمودند، حق سبقت با آنهاست. فرمودند بر این که در احکام شریعت در بحث تأخیر ولی بیان از وقت حاجت، بعض احکام شریعت ولی ممکن است بلکه واقع هم شده است که اصل تا زمان صادقین سلام الله علیه ما اظهار نشده بود، مردم اونها را نمی فهمیدند، این به واسطه حکمت در تأخیر اصلی اظهار نشده بود. بود این دل ائمه سلام الله علیهم از صدر اسلام این احکام بود، ولیکن به مردم اظهار نشده بود که مسئله معروف خمس در مکاسب را اینجور میگویند دیگر، اربا مکاسب چه خمس واجب است، این اظهاری نشده بود، بدون زد عامه الایومنا حاضا هم معتقد نیستند. این در زمان صادقین سلام الله علیهم خمس ارباح مکاسب توجه کردید منتشر شد ما بین مردم. بعض احکام این زوری بوده است، یکی هم از اون احکام این نجاست نصاب بوده باشد، اونهایی که ناسب اهل البیت بوده باشد، این در شریعت بود و پیش ائمه سلام الله علیهم بود، منتها ابلاغ و اظهار نشده بود، توجه کردید مردم نمی شناختند. از زمان صادق سلام الله علیهم که این بیانات را فرمودند، بیاناتی که ما خلق الله خلقا انجس من الکلب که ظاهر کلام است، این واضح شد که با آنها مناکحت توارث جایز نیست، با آنها فرض بفرمایید ولی مال آنها احترامی ندارد، اینها فرمودند توجه شدید هیچ اشکالی ندارد. اینجا یه مطلبی هست، یه نکته تو ذهنتون باشد، یه نکته این است که اصلا مبدع الحکم زمان متأخر قرار داده می شود، مبدع حکم واقعی، یعنی به عنوان قضیه شرط قضیه حقیقیه حکمی که در شریعت جعل می شود مبدأ او زمان متأخر قرار داده می شود. مثل اینکه فرض بفرمایید کسی در تجارتی ربح برد، برای اون کس خمس واجب است، توجه کردید، اون کسی که در زمان امام باقر و امام صادق سلام الله علیه و فیما بعد به دنیا بیاد، که این زمان اصل قید حکم مسئول است، به حیث چون اشخاصی که قبل از اون زمان بودن اصلا حکم واقعی نداشتند، حکم واقعی در حق اونها مسئول نبود، اونها را نمی به عنوان قضیه حقیقیش حکم جعل شده بود، ولیکن این حکم قضیه حقیقیه در حق اونها فعلی نبود. این معنا محتمل است و یه نحو دیگری هم محتمل است که نه، حکم از اول قیدی ندارد، من اول شریعه از اون وقتی که خمس واجب است به هر کسی که واجب است توجه بالغ عاقل بوده باشد و مالی را تحصیل کند و زاید بر معونش بوده باشد خمس واجب است، بدون جهت هر کسی بوده باشد، ولو در زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و آله حکم واقعی هست و فعلی هم هست، چون که موضوعش موجود است، ریپی کرده و زاید بر معونش مانده، ولیکن این حکم ابلاغ و بیان نشده است به مردم، که تأخیر بیان از وقت حاجت است. گفتیم این هم عیب ندارد، در بحثام خاص گفتیم اگر در بیان حکم یه محصوری بود، چون جون وقت نمی شد این حکم را بیان کرد، توجه کردید این دولت بنی امیه بود، شیعه در تقیه بود، توجه کردید محصور داشت، یه احدی را نمی گذاشتن زنده بمانند، روی این حساب تأخیر بیان نشده، تأخیر بیان شده است تا آن زمانی که این دولت فاض بله ملعونم انگزی شد، یه دولت دیگری رو کار آمد، چیه خورده کارها سهل شد، توجه کردید عباسیین رو کار آمدند، نه مانع برطرف شد و ابلاغ شد به مردم و اظهار شد، این اشکالی ندارد. علا حاضل اساس این بعدی ندارد، مختص به این مقام نیست، بعض احکامی در شریعت هست که بیانش تأخیر شده یا اصل فعلیتش تأخیر شده، چون قید دارد، ولو من اول به عنوان قضیه حقیقی جعل شده بود. حتی یه احکامی هست که میگن پیش امام زمان سلام الله علیه هست، وقتی که ایشان آورد تشریف آوردن اون وقت بیان خواهد شد، اونجا هم همین زور است، مثل مرحوم آخوند و دیگران شما این زور بله ملتزم نشوید، چون احکامی که هست اون احکام فرض بفرمایید بله قیدی ندارند به زمان متأخر، بله برای همه جعل شده است در هر زمانی، منتها اون وقتی که ایشان تشریف آوردند اون وقت فرض بفرمایید بیان خواهد شد و فعلیت پیدا خواهد کرد، اون فعلیتی که مسلک مرحوم آخوند است، یعنی اراده بر طبقش متعلق خواهد شد، نه فعلیتی که تحقق موضوع است، نه اینها را ما راهی نداریم، ممکن است اون احکام هم احکامی بوده باشند که فعلیتشون اصلا در اون زمان می شود، چون که در شریعت که جعل شده است قیدشون زمان ایشان است، از اول جعل شده به عنوان قضیه حقیقیه فرض الموضوع است و فرض قید الموضوع است، یکی از قیود موضوع اون زمان است، از اول جعل شده و ولی نبی یکنم اون حکم را آورده است، ولیکن چون که محل حاجت نیست بیان نشده است، تا اون زمانی که است اون زمان فعلی میشه و بیان میشه، این هیچ محصوری ندارد. پس ملتزم شدن به ظاهر ادله که نصاب محکوم به نزاست هستند، کما اینکه بعضی ها تصریح کردن که مسئله اجماعی است و خلافی هم ظاهر نشده است، این عیب ندارد، ملتزم میشیم، یه روایت معتبری هم بوده باشد که کفر را از اینها سلب کند و بگوید نه اینها مسلمان هستند، احکام اسلام به اینها مترتب میشود، یه روایت اینجوری هم نداریم. بعد ایشان صاحب الاروه متعرض می شود. ولی در اروه می فرماید ولی برای اینکه و اما اونهایی که مجسمه هستند و عمل مجسمه بعد از اینکه غلات و هاکذا فرض بفرمایید اونهایی که غالی بودند و اونهایی که خوارج بودند و اون معنایی که بیان کردی و اونهایی که ناسبی بودند لا اشکال در نجاست اینها بعد از این میفرماید و عمل مجسمه و المجبره و القائلین به وحدت الوجود من الصوفیه در این صورت اذا التزموا به احکام الاسلام فالظاهر عدم نجاستیم یا فالاقوا عدم نجاستیم اقوا این است که نجس نیست. درست توجه کنید تو ذهن ما این است، این اروه را این زور معنا می کنیم اذا التزموا به احکام الاسلام این قید صوفیه است، قید به این دوتاست. با اون بیانی که خواهیم گفت در عبارتیشم قید به این دوتا بین اخیری صوفیه است که صوفیهی که قائل به وحدت وجود هستند اگر ملتزم به احکام اسلام نشدند، یعنی نماز و روزه و امثال ذالک یا احکام عقایدی فرق نمی کند، اسلام یا احکام عقایدی دارد که متعلقش عقاید است، موضوعش عقاید است، یا احکام عملی دارد. اگر احکام اسلام را ملتزم شدن از این احکام فرعی یا عقایدی اونها را منکر نشدن که نه اینها درست نیست، ما باید از راه دیگری که راه باطن است به دست بیاوریم بر خودمان الهام بشود به تصفیه نفسمون. توجه کردید به حق و حقیقت می رسیم، توجه کردید از اونجا از اون مبدع می گیریم. اگر این زور ملتزم شدند چند به احکام اسلام را ملتزم نشدند خوب نجیسند دیگر، و اما به احکام اسلام ملتزم شدند نه این عیب ندارد، چند نجیس نیستند. خب ما فعلا مجسمه را بحث می کنیم، چرا هم این قید مجسمه و مجبره نیست، چراش را میگویم چرا نیست. اونی که متعارف است از مجسمه، یه فرقه ای از مسلمین هست که عامه هستند، یه مقدار یه عده ای از عامه شاید عده کثیری هم بوده باشند، اینها ملتزم شدند که ان الله سبحانه جسمون، خداوند متعال در جسم است. خوب دیده هم می شود، ملتزم شدن که خوب دیده هم می شود. لن ترانی یا موسی ربطی به دنیا دارد، ممکن است در آخرت دیده بشود و جا رب شول ملک صفوان صفوا، اونجا تشریف خواهد آورد، خواهند دید. این دنیاست که لن ترانی است، قائل هستند به جسم. این را می دانید که اگر کسی ملتزم بشود ان الله تعالی جسمون، توجه کردید، بلی جسم حقیقتا هم جسم است، سر دارد، دست دارد، ید الله فوق ایدیهم، دست دارد، توجه کردید، سر دارد، بلی پا دارد، خواهد آمد و جاء و امثال ذالک، عرش دارد، کرسی دارد، نشسته است، توجه کردید. اینها را ملتزم بشود اینها به نفس موجب کفر نیست، چون که موجب گفتیم اصالت الاسلام را، یعنی اون عمومی که اقتضا می کرد کسی معترف بوده باشد به مضمون کلمه توحید کرد اشهد ان لا اله الا الله است و ملتزم بشود به رسالت نبی یونا، مسلمان است. اینها ملتزم هستند، نماز می خوانند، محکم زکات می دهند، توجه کردید، ولیکن قائل به این هستند این موضوع کفر نیست. این جسمیت پیش ما، یعنی اختصاص به ما ندارد، اونهایی که بله به مسائل عقلی وارد هستند، این جسمیت دو تا لازمه دارد. یه لازمه جسمیت حدوث است، عدم القدم است، یه لازمش هم بله فقر است، احتیاج دارد، توجه کردید، احتیاج دارد به موجب، فقر است، دیگر نمیتواند غنی به ذات بشود جسم. این لازمه شه، اون لازمش هم که بحثش را علم کلام توجه کردید یا فلسفه به طور تفصیل یا غیر تفصیل ولی به طرز صحیح یا غیر صحیح توجه کردید اونجا مذکور است. وقتی که این زور شد کسی اگر نه به این لازم ملتفت نیست، متوجه نیست، بلکه قبولم ندارد، میگه نه این زور نیست، قدیمی به ذات است، احتیاج هم به کسی دارند، غنیون عن کل ما سوا، معزالت جسم است و تشریف خواهد آورد. خب این معلوم است که اینهایی که معتقد بین عقیده هستند ملتزم به احکام اسلام هستند، احکام فرعیه توجه کردید و اون شهادت اینی که عرض کردم مقوم اسلام است، معترف هستند، اینها قید نمیخواهد. این مجسمه بودن به ما بله مجسمه، این به نفسه موجب کفر نمی شود. و اما اگر کسی بگوید که نه جسم است، نه اون جسمی که اون جسم مادی بوده باشد، نه اون جسم مادی است که ملا صدرا این زور است، دیگر اون جسم را تقسیم کرده است به اقسامی، جسم مادی، جسم فرض بفرمایید مثالی، جسم عقلی، جسم الهی، غیر زالش تقسیم کرده است و ملتزم شده است که ذات حق و علا جسم الهی است. هشام هم این حرف را از هشام ابن الحکم نقل کردن که این الله جسم و عیمه یدا سلام الله علیه میگفتن هشام این زور میگد، امام علیه السلام تکذیب کرد گفت نه این حرف را نزنید. بله این اگر بنا بوده باشد، جسم بوده باشد، این الله شیون کلشیا می شود. علا کل تقدیرین اون خودش هم ملا صدرا مقسم را که تعریف تقسیم می کند شما نگاه بکنید، ها این کلامش بله در شرح وافی است، در چیز نیست، در اون بله اسفار نیست، اونجا درست توجه بفرمایید. جسم را که مقسم است، آنی که ما له الابعاد الثلاثه، او را تقسیم می کند به این اقسام، که یک اسمش را هم جسم الهی می گوید، ولو که می گوید جسم بله مثالی ماده ندارد، جسم عقلی به طریق اولا ماده ندارد، جسم الهی که هیچ، توجه کردید، ولکه مقسم را او قرار داده، له ابعاد الثلاثه، این چه جور است دیگر خودتان میدانید. خدا بس خداوند متعال اگر ملتزم بشود که جسم مادی نیست، جسم دیگر است، این کفر نمی آورد، ولو باطل است، حرف درستی نیست. خداوند نه جسم است نه در صورت، کما اینکه علاوه بر این که بله در روایات ائمه سلام الله علیهم بیان فرمودن، بابی است در کافی، در اصول کافی. نگاه بفرمایید همون قضایای همون هشام بن الحکم که نقل شده است، نه اصل جسم به هیچ صورتی نیست، توجه کردید، نفی شده است جسمیت و باید هم نفی بشه و این ذات جزای بحثو نیست. ولیکن اگر کسی ملتزم به این مطلب فاسد شد کفر نمی آورد که اونشان را تکفیر بکنیم. چرا؟ توجه کردید این نه از ضروریات دین است، که ضروریات دین هم بود که باید برگردد گفتیم به این کار فرض کنید مفاد کلمه توحید و رسالت، نه همچی ولی داخل در رسالت و توحید است. از اینجا معلوم شد حال مجبره مجسمه به عبارت نخرا، اونهایی که مجسمه هستند همان عامه هستند که یه عده معظمی از عامه قائل به جسمیت خداوند هستند، اونها ملتزم به احکام اسلام هستند، توجه عقیده ایشون این است، این قید رازه به او نیست، رازه به صوفیه است، یه قید در عبارت مجبره هم این زور است، مثل مجسمه است. مجبره طایفه از مسلمین که اشعریین همین زور هستند دیگر، قائل هستند بر این که به جبر در عباد که انسان افعالی را که می کند، توجه کردید اختصاص به ایشان هم ندارد، جبر دیگر ساری شده است، این عقیده جبر و شبه الجبر ساری شده است در این نظمیه متأخره، ملتزم شدند بر این که این افعال در عباد در افعال خودشون مجبور هستند. بله اون کسی که زنا میکند باید بکند، اون کسی که نماز میخواند باید بخواند. توجه کردید همش اضطرار است، اختیار نیست، اسمش اختیار است. توجه کردید واقع اختیار تو کار نیست که شبه الجبر است. اونها هم همین زور میگویند فرق ما بین جبر و شبه الجبری که هست عرض کردیم فرقش این است، اونی که مجبره هستند از عامه از اشاعره هستند، اونها ملتزم شدند که اگر ما بگوییم این افعال ما را خودمان را خودمان میکنیم، این افعال فعل خودمان است، به خدا مربوط نیست، این را بگوییم این خلاف توحید است، چون که خالق خداست، غیر از خالق خدا خالق دیگر نیست. اگر ما ملتزم بشویم که خالق افعال خودمان خودمان هستیم، پس ما هم خالق هستیم، خالق منحصر نیست. اله هم معناش این بود، آخه اله و معبودی بود که خالق به خلق داشته باشد. خب ما هم خلق داریم دیگر. به جهت اینکه این مخلوق این معنا شرک نشود و نمیدانم مخلوق بل عباد مخلوق خالق نشوند فقط مخلوق بشوند، انت الخالق و انا المخلوق بشوند، ملتزم شدند که ولو این شخص این فعل از جوارح او صادر می شود ولیکن این فعل به بشیت الله و ارادت الله است. ما تشاؤون الا ما شاء الله، خدا این را اراده کرده است. خب اراده خداوند هم ایزا اراده شیئن یقول له کن فیکون، دیگر یقول نمیخواهد، حتی قول لفظی. ایزا اراده الله، اراده خداوند محقق بشود او میشود. پس باید این شخص این زنا بکند، مشیت الله متعلق به این است. بدون جهت ملتزم شدند که تمامی افعال به مشیت الله است، تمامی وجودات، تمامی ما سوى الله به مشیت الله است. یکی هم از اونها افعالی است که از ما صادر می شود. خب وقتی که این زور شد، بس اون زانی را سر عقاب می کنند، توجه کردید، و اون کسی که مطیع است او را به بهشت می برند، اون کسی که تحرز می کند از حرام به بهشت می روند، می برند اونها را، زانی را بردن ظلم می شود. اونها گفتن که نه، این مسئله ثواب عقاب همون مسئله مهم است، مسئله مهم است که ائمه سلام الله علیهم این مسلک صحیح، مسلک صحیح و مذهب خودشون ناکه مذهب امر بین الامرین است، به همین نقض به مردم تفهیم کردن و امت الناس، چون که مردم قبول میکنند، فرمودن که اگر این زور باشد که اینها میگن، مسئله ثواب عقاب باطل میشود، وجهی ندارد خدا ظلم بکند، زانی را به جهنم ببرد، توجه او شرد است و ارادت الله موجود شده است. بعد خواستند این مجبر از این شبه فرار بکنند، از این که فرار کردنی نیست، قائل شدند به مسئله کسب. میگویند بله عبد خودش هم اراده دارد، ولیکن تأثیر به ارادت الله است. اون وقتی که عبد اراده می کند، اراده عبد تأثیر در فعل ندارد، ارادت الله هست که فوق اون اراده از او تأثیر می کند. این اراده وقتی که در عبد شد میشه کسب، اون معصیت کسب می شود. بلا من کسب سیعتن، توجه کردید این جدا می شود از اون کسی که اون کس را فرض بفرمایید دهنش را گرفتند دوا کردند، یک کس دیگر هم یک آشوک شراب شیرین دیخ به جلوش رفت رو دیگر، او را نمیشه ایگاب کرد. آخه میگن او از این جدا میشود. اینجا افعالی که این شخص که این شرب فلیوان را برداشته است، گفته است به اسم فلان ملعون خورده است، توجه کردید این که ایگاب میشه، چون که این کسب دارد و نگدن ندارد. به این خواستم فرار بکنن که این کسب هم که جای فرار نیست، ما که اینجا نمیتونیم وارد اون بحث بشویم، در جای خودش باید تحقیق بکنید که چرا. بله احتیاج دارد به واسطه ای وسوسه و اینها. ما هم شاید اینجور توضیح کردیم، شاید نمی کردیم بهتر بود. خواستیم که این توضیح اونها اینه، اینجور میگن اونها، کسب را اینجور معنا میکنن. اونهایی که میگن کسب را نمیفهمیم یعنی چه، معناش کسب را این را میگن. بله، غیر از اینها طایفه مجبره هستند، ملتزم هستند به اسلام تا به تمامیش. من دعا میگوین که ما مقتضای این که ملتزم به قرآن عمل کنیم، به قرآن ملتزم بشویم که خالق غیر از خدا نیست، ملتزم به این باید بشویم و این هم ثوابگاه هم این زور میشود. خب اینها دیگه در این عبارت و ایز التزم و به احکام الاسلام ربطی به مجبره ندارد. این مجبره اینها هستند. تا اون اینها یه طایفه هستند، یه شبه الجبری هم در ازمنه متأخره شایع شد. چه شبه الجبری؟ عبارت از این است نه، این فعلی را که من میکنم مؤثر در فعل خودم اراده خود من است، اراده من علت تامه فعل است. چون که فعل من ممکن الوجود است، الواجب ما لم یجب لم یوجد، باید واجب الوجود بشه تا موجود بشود. چه چیز واجب الوجود میکند؟ اراده را، اراده من. خب این اراده من خودش ممکن الوجود است، چه چیز او را واجب الوجود کرده است؟ ملتزم شدن که اون هم مبادی اراده که تصور شی است، تصدیق است، توجه کردید، جزم است، میل نفس است که گفتید مسلک مرحوم آخوند دیگر بعد از ایشان، از زمان ایشان شایع شده که آورد، توجه در کلام فلاسفه بود. خب این مبادی خودش ممکنه وجود هستن، اینها به چه چیز واجب الوجود شدن؟ خلی ممکنه ما لم یجب. میگوید اینها لازمه ذاتند. اون ذاتی که خبیث است، این لازمش این است که مبادی موجود بشه بعد از او، ولو برهت من از زمان که وجود بزرگ بشه حرکت بکند اونها، توجه کردید. و اما اونهایی که تیب نفس دارند، تیب ذات دارند، توجه کردید، اونها هم لازمه اصول، اینها لازمه ای ذاتند. اون ذاتی چه زور است؟ او دیگه علت نمیخواهد و ذاتی لا یعلم، دیگه ذاتی که همون علتی که خود اون بله ذات را موجود کرد باید ذاتیش هم موجود بشود. خود اون شی را موجود کرد، این بالطبع موجود می شود، احتیاج ندارد به علت. جعل توجه کردید تعلیفی ندارد، جعل ندارد. اینم میشه مسلک شبه الجبر. می بینید اینها نبردن به اراده خدا، توجه کردید، این افعال را بردن به خبث باطنی، حسنت سریرته و من ساعت سریرته، بردن اونجا. الناس و معادنون بله کم آدن زهب و الفزه اشکی و شکی و ویبت نومه چند، اینها دیگه شکاوت ذاتیست، توجه که سعادت ذاتیست. اون وقت هم مبتلا شدن که خب بالاخره وقتی که لازمه ذاتی شد این کار را باید بکنند دیگه، بالاخره منتهی میشود. اگر این کار را نکند ذاتی باید ذاتی نشود، یا ذاتی شی از شی جدا بشود، همش خلف است. اون وقتی جرون حرف هایی که در کفایه دیده اید و خانده اید، توجه کردید که انشاءالله ما هم دلد دوم میرسیم، اونها رازد است. اینم مسلک شبه الجبر است که در حقیقت اینها هم بعضی ها که اینها عامه نیستن که به اینها بگیم چسب، مثلا سلی ثوابگاب را به چسب درست کنن، عامه درست کردن. اینها از خواسته هم هستن، اشخاص بزرگی هستن، ملتزم شدن. من تا برهان گفت اقتضا کرده این معنا را ملتزم شدن. ثوابگاب چه جور؟ گفتن ثوابگاب بر گربه بود است. گربه بود آخه گهری شد، اختیاری نشد، اسمش اختیار شد. بعضی ها ملتزم شدن در آخر. ایگاب و ثواب هم یکی از افعال است، من تا از افعال خداوند است، خداوندم در افعالش مختار نیست، حتی ملتزم شدن اونجا. گفتن همین زوری که ما در افعال هستیم منتهی به ذاتی ما می شود، خداوندم در افعالش همین زور است. ارادت الله هست، افعال به ارادت الله هست، اراده هم عین ذات خداوند است. خب دیگه اراده کرده ثواب بدهد و اراده کرده عقاب بدهد، خفه بشو، توجه کردی مطلب تمام می شود. اینا هم مذهب هایی هستند که مذهب شبه الجبر است. توجه کردید به این مسئله را این زور، این که موجب کفری نیست. بله مطالب، این مطالب را ما تمام نمیدانیم، اگر تعبیرش هم فاسد بکنیم عیبی ندارد، اینها را ما فاسد میدانیم، ولیکن موجب کفری نیست. اینها توجه کردید کفر ملاکشون است که اعتراف به شهادتین نداشته باشد، یا اون نسبی که گفتیم عداوت با اهل البیت او را داشته باشد. از اینجا معلوم شد مسئله مفوضه که در عروه چرا نفرموده نمیدانم، چون اونا هم مثل مجبر هستن، فرقی نمی کنن. یه طایفه دیگر تفویضی هستن، اون جای بله طایفه دیگر که تفویضی هستن، اونها چی میگن؟ اونها میگوین که خداوند متعال اونیشه، خداوند متعال واجب الوجود جلت عظمت و هست، ما سوای خودش را بله خلق کرده، عالم را خلق کرده است او، ولیکن وقتی که خلق کرد دیگه تمام شد. حاصل حرفشان این است که سر شما را در دا بیاورم، میگوین اگر ممکن بود عدم در ذات باری که معدوم بشود، ها توجه کردید باز عالم میترخید، در بقا احتیاج ندارد عالم ماسی والله به خداوند، فقط در حدوث هست که ید الله مغلوله، که همون مسلک یهود است که عالم را که خلق کرد، مثل اینکه این بنا احتیاج دارد فرض کنید به بنا، توجه کردید آجر سنگ که بنا هم اینجا را درست کنند، وقتی که سنگ شد آجر شد نمیدانم اون شد این یکی شد بنا هم درست کرد، جد جناب بنا تشریف آورد، تشریف برد باندار، علت فاعلی رفت، این میماند، این بنا میماند. اونها میگویند خداوند متعال علت فاعلی است، وقتی که تمام عالم را ولو از عدم خلق کرده است، بعد از اینکه بنا کرد و تمام شد، خودش اگر میگفت خدا حافظ من رفتم، این عالم میترقید. یکی از اون عالم هم ما و افعال ماست، توجه کردید. این بله پدرش با اون بله مادرش فرض کنید اون کار را میکرد، این به دنیا میامد، اینم بزرگ میشد یا شراب میخورد یا نماز میخواند، این کار را میکرد، توجه کردید. اینها هم طایفه مفوضه هستند، این هم همین زور است که این مفوضه بودن به مجرد اعتقاد لازالش، یه طایفه امده هم در مقابل جواب بله مفوضه هستند، اینها بله محکوم به کفر نیستند. یک کلمه ای بگویم که تمام کنم این را، اون یک کلمه این است، ولو ما روایاتی داریم که دلالت می کند کسی که قائل به جسم بشود در خداوند، قائل به تشبیه بشود در خداوند، قائل به تفویض بشود، اینها مشرکند یا کافرند در روایات داریم، ولیکن این روایات معل غمزن اسناده ها باید حمل بشود به کفر واقعی، نه اون کفر در مقابل اسلام. یعنی اینها منکر حقند، من به این معنا منکر حقند و معاقب هم هستند، اگر این انکار حقند تقصیرم بوده باشد، معاقب هم هستند که فرض این است در مورد روایات. چرا به این معنا حمل می کنیم؟ جمعاً بین الاخبار، چون چه اخباری هم داریم، کسی قائل به این ملتزم شد کذب علالله سبحانه، کسی که کذب علالله بکند این فاسق است، فاسق هم زاش در آتش است. این دلالت می کند که اینها توجه کردید معناش اینه، و ایلا اون روایاتی که اسلام را بیان کرد که اسلام اوست، که در مقابل اون کفری که اون کفر گفته شده است که نجاست می آورد، که کلامی داریم، تمام شد.